با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
چشمهای دایجان بسته شد و بعد از چند لحظه تشنج دوباره غش کرد. همه دست پاچه به هم ریختند. سر و صدا از هر طرف بلند شد. صدای فریاد اسدالله میرزا سایر صداها را پوشاند. چه خبره بابا؟ پیرمرد رو میخواید بکشید؟ مشقاسم بدو دنبال ناصرالحکما. مشقاسم در حالی که به طرف در حیات میدوید گفت: گفتم حضرت والا بذار اینا را خلاص کنم، اینا دشمن جان آقا هستن. چند دقیقه در میان سر و صدا و همهمه حاضران و حق حق گریه لیلی گذشت تا دکتر ناصرالحکما کیف به دست وارد شد. سلامت باشید، سلامت باشید. چه اتفاقی افتاده؟ معاینه دکتر چند دقیقه طول کشید. همه در میان سکوت چشم به دهن او دوخته بودند. عاقبت سر بلند کرد و گفت: سلامت باشید، قلب نامرتبه، باید فوراً آقا رو برسونیم به مریض خانه. با این حالشون حرکت خطری نداره؟ به هر حال خطرش کمتر از اینه که دست رو دست بذاریم و نگاهشون کنیم. حالا من یه آمپول میزنم بعد میبریمشون. یه ماشین تهیه کنید. دو نفر برای آوردن ماشین رفتند و دکتر هم مشغول جوشاندن سرنگ خود شد. لیلی همچنان عشق میریخت. زن دایجان هم که چند لحظه قبل به خانه رسیده بود به سر و سینه خود میزد. اسدالله میرزا به طرف من که مبهوت و سرفکنده با احساس گناهکاری در کناری ایستاده بودم آمد و زیر لب گفت: خفه بشی پسر. برای اینکه لیاقت یک سان فرانسیسکوی بیقابلیت رو نداری ببین چه آشوبی به پا کردی. گفتم: عمو اسدالله من چه میدونستم که. اسدالله میرزا تبسمی بر لب آورد و آهسته گفت: برو یه صندوق نارنجک تهیه کن، برای اینکه 3 ماه دیگه حال این اسب عربی خوب میشه، دوباره باید یه نارنجک در کنی. 3 ماه بعد یکی دیگه و یواش یواش باید جیرش رو زیاد کنی، 3 تا و 4 تا با هم بندازی. سر را دوباره به زیر انداختم و گفتم: عمو اسدالله تصمیم قطعی گرفتم که. گفت که یه سری بزنی سان فرانسیسکو. آفرین، به به، احسنت. این تصمیم رو نمیتونستی 2 روز زودتر بگیری که این پیر مرد رو به این حال نندازی؟ گفتم: نه عمو اسدالله، من یعنی 2 روز پیش اسباب سفرت مهیا نبود، حالا مهیا شده، باز هم جای شکرش باقیه. گفتم: نه نه نه، چرا شوخی میکنین، یه تصمیم دیگه ایه، سان فرانسیسکو نیست. گفت: لس آنجلس. نزدیک بود فریاد بکشم. به زحمت خود را کنترل کردم و با صدای خفه ای گفتم: تصمیم گرفتم خودم رو بکشم. اسدالله میرزا نگاهی به من انداخت و تبسم کرد. آفرین، به به، این هم تصمیم خوبیه. خب کی انشالله به سلامتی؟ گفتم: جدی میگم عمو اسدالله. گفت: مومنت مومنت، پس تو راه آسونتر رو انتخاب کردی. بشر همیشه دنبال راه آسونتر میگرده. خیلی ها هستن که براشون رفتن به امامزاده عبدالله آسونتر از رفتن به سان فرانسیسکوست. خب طبیعت آدم هاست، کاریش نمیشه کرد. وقتی به قول اون سردار طبیعت بهوت افسردهی، سان فرانسیسکو نهی، امامزاده عبدالله هی. گفتم: عمو اسدالله شما در مقابل یک آدم کاملا مصمم قرار دارید، به شوخی نگیرید. گفت: خب ببینم وسیله رو هم انتخاب کردی؟ گفتم: هنوز نه، ولی پیدا میکنم. گفت: شب یه سری به من بزن، خونه یه وسیله‌ای برات پیدا میکنم که زیاد گرفتاری و درد نداشته باشه. بعد با قیافه گرفته و جدی اضافه کرد: خدا بیامرزدت، جوون خوبی بودی، بده بالای سرت بنویسن ای نکویان که در این دنیایید، یا از این بعد به دنیا آیید، این که خفته است در این خاک منم، آن که سان فرانسیسکو نرفته است منم. بلکه اون دنیا ملاحظت رو بکنن یک سان فرانسیسکو بفرستنت. در این موقع صدای دکتر ناصرالحکما بلند شد: اگه زودتر ماشین میرسید حرکتش میدادیم، این آمپول یک کمی حالشون رو جا میاره، ولی باید فکر اساسی کرد. چند لحظه بعد خبر آوردند که ماشین کرایه دم در حاضر است. به دستور دکتر یک تخت خواب سفری آماده کردند، دایجان را با احتیاط روی آن خواباندند، مشقاسم و دو نفر از خدمتکاران زیر تخت را گرفتند و بلند کردند. به این ترتیب دایجان را تا نزدیک در باغ حمل کردند. وقتی تخت را زمین گذاشتند که اندام بیمار را بلند کنند و توی اتومبیل بگذارند، ناگهان چشمهایش باز شد. با نگاه مبهوتی اطراف خود را نگریست و بعد با صدای ضعیفی گفت: من کجام؟ چی شده؟ منو کجا میبرین؟ دایجان سرهنگ سر را نزدیک او برد و گفت: خانداداش، حالتون به هم خورد. آقای دکتر گفتن شما رو ببریم مریض خونه. مریض خونه؟ منو ببرین مریض خونه؟ دکتر گفت: سلامت باشی، سلامت باشین، چیز مهمی نیست، ولی ممکنه یک وسائلی لازم بشه که اینجا نیست، شاید اکسیژن لازم داشته باشید. دایجان لحظه ای ساکت ماند، سپس نعره زد: غلط کردید، میخواید منو ببرید مریض خونه؟ کی به شما گفت منو ببرید مریض خونه؟ گوسفند رو میخواید بدید دست گرگ؟ میخواید منو دست انگلیسا بسپرید؟ صدای دایجان و صداهای قوم و خیشها در هم آمیخته بود. تقریبا همه عقیده داشتند که علی‌رغم میل دایجان باید او را به زور هم که شده به مریض خانه برسانند. در میان این همهمه و کشمکش، ناگهان آقا جان و مادرم از راه رسیدند. مادرم فریاد زد: وای خدا مرگم بده، چه اتفاقی افتاده خانداداش؟ باز سر و صداهای در هم و بر هم برای توضیح دادن بلند شد. دایی جان ناپلون که همچنان روی تخت افتاده بود تا آقا جان را دید فریاد زد: به دادم برس برادر، این احمقها میخوان منو بکشن، تو این شهری که انگلیسا مثل گرگ منتظر دسترسی به منن میخوان منو بفرستن مریض خونه. آقا جان با لحن محکمی گفت: غلط کردن، با بودن انگلیسا در این شهر هیچ مصلحت نیست آقا رو به مریض خونه ببرن، بگید دکتر بیاد منزل. دکتر ناصرالحکما گفت: سلامت باشین، ولی ممکنه وسائل معالجه لازم باشه که اینجا نیست. آقا جان با همون لحن قاطع گفت: تمام وسایل رو هم بیارید خونه، پولشو من میدم. در نگاه دایی جان حق شناسی بی انتهایی موج زد. با آرامش چشم ها را بست. فصل 22. سلام. سلام لیلی، حالت چطوره؟ بیا این طرف، کارت دارم. لیلی خیلی تند حرف می زد. رنگش پریده بود و در چشمهای سیاهش نگرانی غریبی نمایان بود. با عجله به دنبال او رفتم. زیر آلاچیق و نسترن رسیدیم. بگو لیلی چه اتفاقی افتاده؟ حال دایی جان؟ مشقاسم برات یه پیغام داده. مشقاسم؟ آره، بابا مثل اینکه خدا نکرده عقلشون کم شده. صبحی یه دفعه با تفنگ دنبال مشقاسم کردن، میخواستن بیچاره رو بکشن. با چشمهای گرد از تعجب حرف او را بریدم. بکشن؟ چرا؟ مگه مشقاسم چیکار کرده؟ لیلی گفت: میگن جاسوس انگلیس هست. نزدیک بود احقه خنده را سر بدهم، ولی چهره آشفته لیلی نفسم را بند آورد. چی؟ مشقاسم جاسوس انگلیس هست؟ شوخی میکنی؟ لیلی گفت: نه خیلی جدیه، با تفنگ دنبالش کردن، بیچاره اگه فرار نکرده بود شاید کشته شده بود. پرسیدم حالا چی شده؟ گفت مش قاسم از دست بابا فرار کرد، حالا رفته توی آشپزخونه، در رو به روی خودش بسته، اما از ترس بابا جرأت نداره بیاد بیرون. از پشت در یواشکی به من گفت به تو بگم فوری به آقا جانت و اسدالله میرزا بگوی بیان کمک. پرسیدم تو هیچی نگفتی؟ گفت من خواستم یه چیزی بگم اما بابا یک دادی سرم زدن که وحشت کردم. با تفنگ تو حیات قدم میزنن و یه چیزایی میگن که من نمیفهمم. گفتم خیلی خوب، تو برو مواظب باش تا من اینا رو خبر کنم. صبح جمعه بود. آقا جان پیش از بیدار شدن ما بیرون رفته بود. با عجله به طرف خانه اسدالله میرزا به راه افتادم. در حدود 2 هفته از آن روزی که ترقه را در خانه دایجان سرهنگ در کرده بودم میگذشت. از آن موقع دایجان ناپلون چند روزی بستری بود. یک طبیب قلب و یک طبیب اعصاب او را در خانه تحت نظر داشتند. دکتر قلب صمیمانه معتقد بود که علت کسالت دایجان ناراحتی قلبی است و دکتر اعصاب می گفت که دکتر قلب چیزی نمی فهمد و علت ناراحتی اعصاب است. بعد از 1 هفته بر اثر داروهای مسکن و مخدر کم کم حال دایجان رو به بهبود گذاشت، ولی جز آقا جان و گاهی اسدالله میرزا کسی را به خود راه نمی داد و هر کدام از قوم و خیش ها به دیدنش می رفتند خود را به خواب می زد. معمولاً تا وقتی زیر تأثیر داروهای مسکن بود آرام بود، ولی بعد شروع می کرد به فریاد و ناله. همه جا نوکران انگلیسا را می دید. من بیش از آنچه دلم برای دایجان می سوخت برای لیلی ناراحت بودم، چون هر بار او را می دیدم چشمهایش اشکالود بود. لیلی پدرش را بیش از حد دوست داشت. آشفتگی لیلی ناراحتی ها و گرفتاری های خودم را از یادم برده بود. اسدالله میرزا خواب بود و ننه نمیخواست بگذارد من وارد خانه شوم. آنقدر التماس و درخواست کردم تا راهم داد. اسدالله میرزا وقتی صدای مرا شنید از داخل اتاق فریاد زد یه دقیقه بشین توی سالن تا بیام. گفتم عمو اسدالله درو باز کنین، موضوع خیلی مهمه. مومنت، من سر و وضعم مناسب نیست، صبر کن تا حرف او را بریدم. جون یک نفر در خطره، عیبی نداره، درو باز کنین بیام تو. گفتم بشین تو سالن تا بیام، تا تو وسایل خودکشی رو فراهم کنی من رسیدم. اسدالله میرزا به حرف من که چند روز پیش به او زده بودم اشاره میکرد. جز اطاعت چاره ای نداشتم، به خصوص اینکه از پچ و پچ او دانستم که تنها نیست. در سالن به انتظارش نشستم. این روزها آنقدر آشفته حال لیلی بودم که فکر خودکشی که آن روز با اسدالله میرزا در میان گذاشته بودم از یادم رفته بود. چند دقیقه بعد اسدالله میرزا با ربط و شامر قرمز ابریشمی وارد سالن شد. فرصت حرف زدن به من نداد. انشالله به سلامتی برای امروز دیگه. من خیال کردم بالاخره یک سان فرانسیسکو رفتی منصرف شدی. اصلا حق با توست. آدم وقتی سان فرانسیسکو نره دیگه کاری تو این دنیا نداره. هر چی زودتر خلاص بشه بهتره. گفتم نه عمو اسدالله، لیلی خیلی ناراحته، من نمیتونم به فکر خودم. گفت خب معلومه، اون بچه هم یک توقعی داره، یک سان فرانسیسکوی، یک لس آنجلسی، دلش تو این شهر پوسید. گفتم عمو اسدالله موضوع گرفتاری مشقاسمه، بیچاره مشقاسم. گفت مومنت، مشقاسم سان فرانسیسکو؟ اون قیاس‌آبادی هم از تو؟ نه دایی جان، نه دایی جان، میخوان مشقاسم رو بکشن. گفت برای اینکه رفته سان فرانسیسکو؟ گفتم نه، برای اینکه میگن جاسوس انگلیساست. صدای قهقهه اسدالله میرزا بلند شد. حتما تلگراف چلسی رو که از لندن به قیاس آباد زده تو جیبش پیدا کرده. گفتم نمیدونم چطور شده، ولی امروز دایجان یک دفعه با تفنگ دنبالش کردن، اون هم از ترس توی آشپزخونه قایم شده بود، در رو به رو خودش بسته. از پشت در به لیلی التماس کرده بود که من شما و آقا جان رو ببرم اونجا، برای اینکه دایی جان با تفنگ تو حیات منتظرش هستن. اسدالله میرزا گفت خیلی خوب، تو برو، من تا یه ساعت دیگه میام. گفتم عمو اسدالله اجازه بدین من بمونم با هم بریم، چون آقا جان هم از خونه رفتن بیرون، ممکنه دیر بشه. اسدالله میرزا سرش را خاراند و گفت آخه نمیتونم. قراره که، یعنی این معمار باشی قراره بیاد اینجا، سقف آشپزخونه ما داره خراب میشه. گفتم عمو اسدالله بگید معمار باشی بمونه تا شما برگردین، موضوع حیاتیه. در این موقع صدای ظریف زنانه‌ای از طرف اتاق خواب شنیده شد. اسی کجا رفتی؟ من گفتم عمو اسدالله مثل اینکه معمار باشی اومده. راستی صدای معمار باشی مثل اینکه به گوشم آشنا میاد. اسدالله میرزا مرا به طرف در سالن هل داد و گفت حرف مزخرف نزن، این معمار مال این شهر نیست، برو تو حیاط تا من لباسمو بپوشم. مثل اینکه نگران بود مبادا من یک بار دیگر صدای معمار باشی را بشنوم. چند دقیقه با نگرانی در حیاط قدم زدم تا اسدالله میرزا حاضر شد و با هم به طرف خانه راه افتادیم. راستی از اسب عربی چه خبر؟ ترقت اثرش رو کرده یا نه؟ گفتم نمیدونم عمو اسدالله، فقط میدونم که باز مرتب میره پیش دکتر ناصرالحکما. تا وقتی دکتر ناصرالحکما طبیب معالج باشه میتونی خاطر جمع باشی که لیلی در امانه، برای اینکه ناصرالحکما 40 سال داره خودشو معالجه میکنه و هنوز خبری نشده. دو زن اولش طلاق گرفتن، این زن فعلی هم اگه دوستالی خره نبود ازش طلاق گرفته بود. عمو اسدالله دکتر که از این خانومش بچه داره؟ مومنت مگه بچه رو خودش زاییده؟ وقتی جلوی در باغ رسیدیم لیلی را از لای در دیدم که در باغ نگران رسیدن ما بود. اسدالله میرزا به من گفت صبر کن من جلو برم، تو پشت سرم بیا که معلوم نشه برای چی اومدیم. اسدالله میرزا وارد اندرونی شد. من و لیلی لحظه ای لای در منتظر ماندیم. دایی جان ناپلون عباب دوش و تفنگ دلول به دست ایستاده بود. اسدالله میرزا با سر و صدا و خنده وارد شد. به به، به سلامتی، شکار تشریف میبرید؟ کدوم طرف میرین؟ دایی جان ناپلون برگشت و لحظه ای به تازه وارد خیره ماند. اسدالله میرزا خنده خود را جمع کرد. گرچه یادم نبود که حالا فصل شکار نیست. دایی جان چشمها را تنگ کرد و با صدایی که به صدای عادی شبیه نبود گفت اتفاقا فصل شکار جاسوس ها و نوکرهای انگلیس ها. اسدالله میرزا تظاهر به تعجب کرد. بنده رو می فرمایید؟ نه تو رو نگفتم، گرچه شاید یک روزی معلوم بشه که نوکر اونها هستی. لحظه ای همچنان او را نگاه کرد، بعد فریاد زد آخه کی می تونست فکر کنه که انگلیسا قاسم رو خریده باشن؟ کی فکر می کرد که قاسم از پشت به من خنجر بزنه؟ مومنت مش قاسم به شما خیانت کرده؟ اون هم چه خیانتی، صد رحمت به خیانت مارشال گروشی به ناپلون. گروشی فقط میتونست به کمک ولی نعمتش به واترلو بره و نرفت، اما دیگه از پشت به اون خنجر نزد. آخه آقا یه کمی فکر بفرمایید. اسدالله میرزا میخواست چیزی بگوید ولی پشیمان شد، مثل اینکه حد زد باید از راه دیگری وارد شود. خیلی عجیبه، من واقعا هر کسی رو فکر میکردم غیر از مش قاسم که شما اینقدر بهش محبت کردین. این هم دردی اسدالله میرزا دایی جان را کمی آرام کرد. با صدای نالمانندی گفت آخه اسدالله تو بگو چرا اینقدر دست من بی نمکه؟ آدمی که چند دفعه جون خودم رو در جنگ ها به خطر انداختم و جون کثیفش رو نجات دادم باید اینطور به من خیانت کنه؟ چرا باید خودشو به انگلیسا بفروشه؟ حالا شما چطور خیانتشو کشف کردین؟ دایی جان گفت بهش سوء زن برده بودم، امروز صبح مچشو گرفتم، اقرار کرد. میشنوی؟ به زبان بریده خودش اقرار کرد که نوکر انگلیساست. در این موقع از پشت در قطور آشپزخانه صدای مشقاسم بلند شد که فریاد زد آقا تفنگ گذاشتن تو دل ما، گفتن اقرار کن وگرنه میکشمت، ما هم کردیم. دایی جان با شدیدن صدای او شروع کرد به لرزیدن، میخواست فریاد بزند ولی صدایی از گلویش خارج نشد. اسدالله میرزا او را روی پله نشاند و لیلی اشک ریزان فریاد زد بابا جان عصبانی نشین، برای قلبتون خوب نیست. اسدالله میرزا گفت بود عزیزم یک دیوان آب برای بابا بیار. آشپزخانه منزل دایی جان که مشقاسم به آن پناه برده بود وضع خاصی داشت. بعد از گذشتن از در آن که به حیات باز می شد باید از چند پله پایین می رفتند. پایین پله ها دست راست دستشویی و دست چپ شیر آبنبار و روبرو آشپزخانه بود. در واقع مشقاسم با بستن در روبه حیات راه عبور دستشویی و آبنبار و آشپزخانه را بسته بود و من امیدوار شدم که به علت احتیاجات اهل خانه به این سه محل راه حلی برای نجات مشقاسم پیدا بشود. دایی جان ناپلون آب خورد، کمی حالش بهتر شد. اسدالله میرزا جلوی در آشپزخانه که مشقاسم پشت آن بود رفت و صدا زد مشقاسم، مشقاسم بیا بیرون، دست آقا رو ببوس، توبه کن. ما حرفی نداریم، به آقا بفرمایین به ما امان بدن، ما نوکر آقاییم، کوچیک آقاییم. دایی جان فریاد زد دزد جاسوس، اشهدتو بخون یا باید همونجا از گرسنگی بمیری یا مغز پوکتو با سرب پر میکنم. صدای مشقاسم باز شدیده شد آقا به قمر بنی هاشم اگه ما اصلا انگلیسا رو به عمرمون دیده باشیم، آخه ما که 100 سال با انگلیسا جنگ کردیم که خودتون شاهد بودید چطور. اسدالله میرزا حرفش را بلید مشقاسم انکار فایده نداره، آقا همه چیزو فهمیدن، بهتره از گناه خودت استغفار کنی. مشقاسم گفت آخه آقا دروغ چرا، ما که کاری نکردیم. اسدالله میرزا با صدای آهسته به طوری که دایی جان نشنود گفت مشقاسم اینقدر چشم سفیدی نکن، بگو غلط کردم، ما یک عمر با انگلیسا زد و خورد کردیم، حالا بیایم بگیم که جاسوس اونها شدیم، آخه خدا رو خوش میاد، اون وقت فردا چطور تو چشم قیاس آبادی ها نگاه کنیم، قیاس آبادی هایی که به خون انگلیس ها تشنن. تمام مساعی اسدالله میرزا برای حل اختلاف بی نتیجه ماند. آقا جان بعد دایی جان سرهنگ و خیلی ها آمدند و مذاکرات مفصلی کردند ولی نتیجه‌ای گرفته نشد. جاسوس همچنان در آشپزخانه متحسن بود و دایی جان آشتی ناپذیر تفنگ به دست جلوی در آشپزخانه قدم می زد و به او ناسزا می گفت. من سرگردان و آشفته از این طرف به آن طرف می رفتم. در باغ صحبت اسدالله میرزا با آقا جان را شنیدم. من می ترسم بیچاره مشقاسم از ترس پس بیفته. اگه تا 1-2 ساعت دیگه بتونه دوام بیاره شاید فرجی بشه. آقا جان گفت چه فرجی حضرت والا، آقا که به کلی حواسش مختل شده، اگه خیال میکنین چون مشقاسم تو آشپزخونه است و محتاجش میشن فکرشو نکنین، آقا فرستاده برای همه چلو کباب بیارن. مومنت اونجا غیر از آشپزخونه دستشویی هم هست، اهل بیتو میفرسته خونه شما کارشونو بکنن، وقتی خودش هم احتیاجی پیدا کنه ناچاره بره خونه شما، اون وقت مشقاسمو فرار میدیم. آقا جان گفت اون هم خیال نکنم، این اونقدر فکر انگلیساست که. اسدالله میرزا حرف او را برید. من از صبح تا حالا به هوای این که حالش خوب نیست 4-5 لیوان آب به خوردش دادم، باید منتظر نتیجه بمونیم. باز مدتی گذشت، همه در انتظار این بودند که آب در مزاج داهیجان اثرات لازم را بکند، ولی داهیجان همچنان تفنگ به دست روی پله نشسته بود و از در آشپزخانه چشم بر نمی داشت. حدود ظهر بود که من باز از لای در اندرونی سری کشیدم. داهیجان از جا بلند شده بود و قدم می زد، مثل اینکه پا به پا شدن او را احساس کردم. می‌خواستم به طرف اسدالله میرزا که در خانه ما پیش آقا جان در انتظار بود بدوم و خبر خوش را بدهم، ولی قبلا لازم بود که مطمئن بشوم. چند دقیقه با این وضع گذشت. ناگهان صدای دایی جان را شنیدم. ننه بلقیس، اون گلدون من رو بیار اینجا. تمام امید من مبدل به یأس شد. اسدالله میرزا وقتی خبر را شنید سری تکان داد و گفت باید یه فکر دیگه ای کرد. زندانبان احتیاجش رو در محل رفع کرد. من یک راه دیگه به نظرم میرسه. بد نیست امتحان کنیم. شما هم بفرمایید با هم بریم. آقا جان جواب داد از من چه کاری ساخته است؟ اسدالله میرزا گفت اتفاقا فقط از شما ساخته است، چون شما تنها کسی هستین که تو ذوقش نزدین. آقا الان احتیاج داره که همه دنیا بدونن که امپراتوری بریتانیا جز فکر خرد کردن او هیچ فکری نداره و هیچ کس مثل شما برای تقویت روحیش ضروری نیست. وانگهی من تنها از پس این مجنون بر نمیام. اسدالله میرزا و آقا جان به سراغ دایی جان رفتن و من سایه به سایه آنها رفتم. اسدالله میرزا باب صحبت را باز کرد. ملاحظه بفرمایید آقا، خیانت در دنیا تازه باب نشده. مگه مارشال نی به ناپلئون خیانت نکرد؟ دایی جان از پشت عینک دودی نگاه تندی به اسدالله میرزا انداخت و گفت مارشال نی اگر خیانت کرد بعد گناه خودش رو شست. وقتی ناپلئون از جزیره آلپ برمیگشت و اونو به جنگش فرستادن، تا چشمش به ولی نعمتش افتاد از اسب پیاده شد و دست اونو بوسید، شمشیرشو در اختیار او گذاشت. اسدالله میرزا گفت واقعا آن وقت واقعا به ناپلئون خدمت کرد؟ دایی‌جان گفت بله واقعا خدمت کرد، با مرگ خودش وفاداریشو ثابت کرد. آقا جان مداخله کرد، اتفاقا این جور آدم‌ها که از خیانت پشیمان میشن از خیلی‌ها خدمتگزارتر و صمیمی‌تر میشن. اسدالله میرزا گفت البته گذشت ناپلئون بود که مارشال نی رو تا اون حد از فداکاری رسوند. در چهره دایی جان کم کم آثار آرامش پیدا میشد، در حالی که نگاهش جای دوری بود با صدای ملایمی گفت بله خود من این موضوع رو در جنگ ها خیلی امتحان کردم. وقتی فرمانده قشون دشمن رو امان می دادم، یک باره دشمنی مبدل به دوستی صمیمانه می شد. اسدالله میرزا چشمکی به آقا جان زد و گفت حالا به نظر من این مرد هم خب آدم بوده، ضعیف بوده، فریبش دادن. خیلی قدرت میخواد که آدم از دام اینها جون به در ببره. خود شما اگه اینقدر قدرت و شخصیت نداشتید خیال میکنید فریبتون نمیدادن؟ چهره دایی جان روشن شد، تبسم ملایمی در گوشه لبش نمایان شد. چه دفعاتی که سعی کردن، چه وعده ها، چه نیرنگ ها، پول ها وعده دادن، زن ها فرستادن، کارها کردن. مومنت، حالا بنده یک سوال دارم، اگر هر کس دیگری جز شما بود خیال میکنید نرم نمیشد، فریب نمیخورد؟ مسلماً فریب میخورد، بدون شک آلوده میشد. با این ترتیب شما از یک نوکر دهاتی دست به دهن چه توقعی دارید؟ بیچاره رو گول زدن، فریب دادن. دایی جان با لحن تندی گفت ولی این بی همه چیز حاضر نیست با صفا و صمیمیت اقرار کنه، طلب بخشش کنه، اظهار پشیمونی کنه. اسدالله میرزا گفت چرا آقا، این بدبخت توی آشپزخونه زندانیه، شما هم تفنگ به دست پشت در ایستادید، چه توقعی دارید؟ شما اجازه بفرمایید بیاد بیرون، من دو کلمه باش حرف بزنم، خواهید دید که واقعا پشیمونه. دایی جان بعد از مدتی سکوت سر بلند کرد، و زیر لب گفت بسیار خوب، امتحان میکنیم.